عفو بین الملل نامه سازمان ملل به ایران درباره اعدام‌های 67 را اقدامی بی سابقه و یک نقطه عطف خوانده است.
این نامه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی فرستاده شده، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به جنایات مربوط به کشتار زندانیان در تابستان 67.
مقررات جدید اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر، این هم در نوع خود بی سابقه خوانده شده.
این کاملا جهانی هست، یعنی تمام کسانی که در دنیا نقض‌های شدید حقوق بشر رو مرتکب بشن، در هر جای دنیا هر که هستن، میتونه اتحادیه اروپا برای اونها محدودیت‌های قائل بشه.
حسن روحانی میگوید دستور خرید واکسن کرونا صادر شده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار جمهوری اسلامی در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات خوانده است. در تابستان 67 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدید سازی قهری قرار گرفتند و سپس به نحوی فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. رادیو فردا در این باره با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، گفتگو کرده است.
سازمان عفو بین الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم و بی‌سابقه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال کرده. این نامه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی فرستاده شده، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به جنایات مربوط به پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 و با تلاش خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و سازمان عفو بین‌الملل در طی 3 دهه ممکن شده.
خانم بحرینی، سازمان شما، سازمان عفو بین‌الملل، میگه که کارشناسان سازمان ملل متحد نامه 18 صفحه‌ای خودشون رو درباره کشتار سال 67 نخست در 13 شهریور ماه به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادن. آیا اطلاع دارید که دقیقاً این نامه شامل چه نکاتی بوده؟
این نامه 18 صفحه‌ای به طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر پرداخته در رابطه با کشتار 67 و کارشناسان سازمان ملل تایید کردند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار در رابطه با کشتار 67 میتونه جنایت علیه بشریت باشه و به مقامات ایرانی هشدار دادند که اگر این وضعیت اسفبار و نگران کننده در خصوص قربانیان کشتار 67 و پنهانکاری ادامه دار در مورد سرنوشت اونها و محل دفع و آزار و اذیت‌های خانواده‌ها و بازماندگان ادامه پیدا بکنه، از جامعه جهانی، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل، درخواست خواهند کرد که یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل در این خصوص تأسیس بشه برای رسیدگی به این پرونده. در نامه 18 صفحه‌ای علاوه بر این که کارشناسان خواهان تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل شدند، گفتند که بقایای قربانیان باید شناسایی بشه و به خانواده‌ها بازگردونده بشه، گواهی‌های مرگ دقیق و جامع و کامل به خانواده‌ها داده بشه، از گورهای جمعی محافظت بشه و مرتکبین این جنایات مورد محاکمه قرار بگیرن. این کارشناسان خواهان اطلاعات دقیقی هم در مورد طیف گسترده موارد دیگری هم شدن، مثل اینکه آیا نام کشته شدگان در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن ثبت شده، چه اطلاعاتی در مورد هویت افراد دفن شده در گورستان‌های مختلف کشور وجود داره، خانواده‌ها چطور امکان دارن که برای عزیزان از دست رفتنشون مراسم برگزار بکنن. و خب ما می‌دونیم در تمام این موارد آنچه که از سوی مقامات صورت گرفته پنهانکاری بوده و آزار و اذیت خانواده‌ها، و اکنون یک پیام روشن از سوی نهادهای حقوق بشری مستقل سازمان ملل به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال شده که این ناپدیدسازی‌های قهره‌ای مجرمانه و مسئولیت ادامه در مورد اعدام‌های مخفیانه و فراغتبایی تابستان سال 67 دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید مورد رسیدگی جامعه جهانی قرار بگیره.
خانم بحرینی، شما و سازمانتون این اقدام کارشناسان سازمان ملل متحد رو بی سابقه خوندید. تصور میکنید چرا بیش از 30 سال برای کارشناسان سازمان ملل متحد وقت لازم بوده تا بالاخره به این اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها بپردازن؟
متاسفانه در سالهای اولیه پس از کشتار 67 سازمان ملل در پیگیری این کشتار که از نظر عفو بین الملل جنایت علیه بشریت قصور انجام داد، اما با مبارزه طولانی خانواده ها و جانباختگان که با پشتیبانی سازمان های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل همراه بوده، در طی سالهای اخیر این پرونده جنایت ادامه دار علیه بشریت مجدداً مورد توجه جامعه جهانی داره قرار میگیره. سازمان عفو بین الملل 2 سال پیش در همین زمانها یک گزارش مفصل با عنوان اسرار به خون آغشته منتشر کرد و از اون زمان به طور مستمر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیزم بین المللی تحقیقاتی رو برای پرداختن به این جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین المللی که در گزارش اسرار به خون آغشته بهش پرداخته شده تأسیس بکنن. و امروز این تحلیل غنی و جامع کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گامی اساسیه در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل که اقدامات جدی رو اتخاذ بکنن و نگذارن که این مسئولیت مرتکبین جنایات علیه بشریت ادامه پیدا بکنه و به این مسئولیت پایان داده بشه و عدالت در حق قربانیان و بازماندگان صورت بگیره.
و خانم بحرینی، میرسیم به سوال آخر و همیشگی. شما تصور میکنید که ایران چگونه واکنشی نشون بده و چقدر ترتیب اثر بده به خواست شما و کارشناسان سازمان ملل متحد؟
این نامه در وهله اول در 3 سپتامبر یا 13 شهریور سال جاری به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده و مطابق پروتکل های سازمان ملل 60 روز وقت داده میشه تا قبل از اینکه این نامه علنی بشه. تا به این لحظه مقامات ایرانی پاسخی به این نامه ندادن و با توجه به اینکه پنهانکاری در مورد کشتار 67 و سرنوشت و قربانیان به طور سازمان یافته از سوی ارکان‌های حکومتی در ایران پیش میره، به نظر نمیرسه که از داخل ایران ما شاهد پیگیری یا گشایشی در این رابطه باشیم. مقام‌های سازمان ملل هم از همین موضوع آگاه هستند و به همین دلیل در نامه هشدار دادند که چنانچه این وضعیت مسئولیت مطلق ادامه پیدا بکنه، اونها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل رو برای رسیدگی به این موضوع ایجاد بکنه و سازمان عفو بین‌الملل به تلاش خودش برای تحقق این امر ادامه خواهد داد.
از رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، می شنیدیم. و اما همون گونه که در خبر شنیدید، این اقدامی بی سابقه توصیف شده، یعنی هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر به سازمان ملل متحد. اما در اقدامی بی سابقه دیگری، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که در رابطه با تصمیمش برای ایجاد یک سازوکار جهانی اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر، آیین‌نامه ای را به تصویب رسانده و در اعلامیه در این مورد نوشته که با این کار برای اولین بار اتحادیه اروپا خود را به چارچوبی مجهز میکنه که به اون امکان میده افراد، نهادها و هیئت‌ها، از جمله عوامل دولتی و غیر دولتی رو که مسئول نقض جدی حقوق بشر یا همدست و مرتبط با چنین نقض‌هایی هستن، هدف قرار بده، بدون توجه به اینکه نقض حقوق بشر در کجای جهان رخ داده. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن نایب‌پاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، رو جویا شده.
این مصوبه جدید به قول آقای بورل یک نقطه عطفی است در تاریخ اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه تاکنون بوده که به طور مشخص در رابطه با کشور معینی مثل ایران تحریم‌های حقوق بشری رو اتحادیه اروپا داشته، ولیکن این کاملا جهانی هست، یعنی تمام کسانی که در دنیا نقض‌های شدید حقوق بشر رو مرتکب بشن، در هر جای دنیا هر که هستن، میتونه اتحادیه اروپا برای اونها محدودیت‌های قائل بشه که شامل سفر به کشورهای دیگه مشخصا اروپا است و همچنین اموال اونها رو میتونه توقیف بکنه. از این نظر این نقطه عطفیه و میشه گفتش که مدافعان حقوق بشر ابزار جدیدی رو به دست آوردن که کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو انجام میدن بتونن معرفی بکنن به اتحادیه اروپا و برای اونها این در لیست خودشون که میتونه توسط هم آقای جوزف بوریل، یعنی کسی که مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا هست، یا بخواد با تقاضای یکی از کشورها لیست تکمیل بشه و تدقیق بشه. این قانون مشابه قانونی هستش که در آمریکا هم وجود داره به نام قانون ماگینسکی، که این از سال 2012 مطرح شده و بعد اون هم جهانی شده و میشه گفتش که اتحادیه اروپا به اضافه ایالات متحده آمریکا وقتی که مسئله حقوق بشر رو در قانون توجهشون قرار بدن، دنیا یا زندگی برای کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو مرتکب میشن سخت‌تر از پیش میشه.
آقای نایاپاشه، یکی از کشورهایی که مقاماتش همواره متهم به نقض گسترده حقوق بشر بودن ایرانه و اتحادیه اروپا از سال 2011 9 سال پیش تحریم‌هایی رو علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرده و چند بارم تمدیدشون کرده، که از جمله مسدود کردن دارایی 82 نفر، از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران، نیروهای پلیس و حتی یک نهاد سایبری بودند. حالا سوال از شما اینجاست که احتمالاً اینها مبالغ کلان پول در خارج از ایران دارند که به نام خانواده‌شون و یا فرزندانشون، همسرشون و دیگران هست. شما تصور میکنید که آیا این نقض حقوق بشر باعث خواهد شد که بیت المال ایران به ایران بازگرده و احیانا اروپا بتونه در این باره کاری انجام بده؟
خب قاعدتا این قانون محدود هست به کسانی که به طور مشخص در این لیست قرار بگیرن. اگر اونها تمهیداتی دیده باشن و خب به افراد دیگه منتقل کرده باشن، قطعا مشکل هست بازگرداندن اون اموال به کشور. بلکه آن اموالی که به اسم خود این افراد هست یا به هر حال مشخص میشه که این اموال متعلق به این افراد هست، خب میتونه مصادره بشه. و مسئله دیگه اینه که خب تحرک این افراد گرفته میشه. این افراد میتوانستن آزادانه خیلی از موارد با لباس دیگر، حتی با اسامی دیگر، در کشورهای دیگر حضور پیدا بکنن و اونجا برنامه‌های خاص خودشون رو داشته باشن. بلکه با این مسئله محدود میشه. اون چیزی که هستش، اون حراسی هستش که باید داشته باشن کسانی که نقض حقوق بشر میکنن که ادامه ندن روش‌هایی رو که تاکنون پیگیری کردن. این اساس این تحریم‌های حقوق بشری است. مسلما خب تحریم‌های حقوق بشری موضوع جدیدی هستن، بیش از 10 سال نیستن، بلکه دیده میشه که بر مبنای همین مصوبات مربوط به تحریم‌های حقوق بشری که ما مدافعان حقوق بشر هرچند که با تحریم‌های اقتصادی 100% مخالف هستیم، با این تحریم‌های حقوق بشری 100% موافق هستیم و معتقدیم که این افراد باید در شرایط خیلی سختی قرار بگیرن که کارهایی رو که تاکنون کردن به هیچ وجه ادامه ندن و عواقب اقدامات نقض حقوق بشری که انجام دادن رو عملاً بپذیرن.
و در نهایت آقای نایب هاشم، اگر افرادی که مورد تحریم قرار می گیرن، حالا چه تحریم اتحادیه اروپا و چه تحریم های آمریکا، در صورتی که از مرز خارج بشن و دستگیر بشن، اون وقت آیا این دول و این عهدنامه ها و این آیین نامه ها میتونه اونها رو به پای میز محاکمه بکشه؟
قطعاً هم اون دولت مشخصی از اعضای اتحادیه اروپا، حالا یا در اون مورد آمریکا، وقتی که چنین فردی در کشور خودش باشه، خود اون دولت و مقامات قضایی اون کشور میتونن اقدام رو بکنن. و همچنین ما دادگاه اتحادیه اروپا رو داریم به عنوان یک مجموعه که بزرگتر هست و تمام این کشورها رو در بر میگیره. اون دادگاه هم میتونه وارد عمل بشه و در این رابطه اقدام بکنه. الان ما تا مقطعی هستیم، مثلا امروز آقای حمید نوری دوباره تمدید شده دوره بازداشتش، آقای اسدی رو داریم که حالا اونا در رابطه با موارد دیگه هستن، اونها در دادگاه های این کشورها دارن محاکمه میشن. بنابراین افراد دیگری که پاشون به اتحادیه اروپا برسه یا یکی از کشورها به اتحادیه اروپا بشه، مقامات قضایی اون کشور میتوانند پیگیری بکنن مسئله رو.
از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما عزیزان. وزارت خزانه‌داری آمریکا مؤسسه یا نهاد جامعة المصطفی رو که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود و همچنین سفیر ایران در یمن رو به فهرست تحریم‌های تروریستی خودش افزوده. برای آگاهی بیشتر در مورد مؤسسه یا نهاد جامعة المصطفی با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای نجدی، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و نخست از شما بشنویم که این چگونه نهادی است و چگونه شکل گرفته.
سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما و همه شنونده های عزیز. در واقع بنیان اصلی جامعة المصطفی برمیگرده به اولین ماهای بعد از انقلاب 57 که شورای موسوم به سرپرستی طلاب غیر ایرانی با حضور شماری از روحانیون پرنفوذ اون زمان تشکیل شد. هدف اصلیشون در واقع همون صادرات انقلاب بود و ترویج اون اسلام شیعی و سیاسی با رعایت مطلوب جمهوری اسلامی. به این ترتیب دو نهاد شکل گرفت، مرکز جهانی علوم اسلامی و دیگری سازمان حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور. این دو نهاد سالها با هم موازی کار کردند تا اینکه طبق روایت‌هایی که وجود داره در میانه‌های دهه 80 شماری از روحانیون از هر دو نهاد جداگانه رفتن پیش علی خامنه‌ای و گلایه بردن از تداخل وظایف. به این ترتیب در سال 87 از ترکیب این دو نهاد جامعة المصطفی شکل گرفت. گفته میشه که اساساً حتی نام این نهاد رو هم شخص علی خامنه‌ای برای او برگزیده. این نهاد در حال حاضر در ده‌ها کشور مختلف در واقع سازمان داره، نهاد داره، مؤسسه داره و در حال حاضر هزاران طلبه از 130 کشور با پول ملت ایران در داخل و خارج از ایران تحت پوشش این نهاد هستن. از انواع خدمات برخوردار هستن، از گرفتن ویزا، خدمات تحصیلی، کمک هزینه ها، وام ها، وام ازدواج، مسکن، خوابگاه. و مهم این هستش که در واقع این امکانات صرفا برای این طلبه ها نیست، بلکه همسر و فرزندان اونها هم امکانات مختلفی مثل فرصت‌های در واقع آموزشی، مهارتی، ورزشی و حتی انواع اردوها شاملشون میشه. و به همین دلیل هستش که میلیاردها تومان هر سال به این نهاد اختصاص داده میشه. در لایحه ارائه شده از طرف دولت موسوم به تدبیر و امید مورد حمایت جهان موسوم به اصلاحات، سال آینده 465 میلیارد تومان به این نهاد اختصاص داده شده. در واقع میشه روزی 1 میلیارد حدود 300 میلیون تومان. و قاطعانه میشه گفت که رقم واقعی که همچین نهادهایی اساسا در اختیار میگیرن بسیار فراتر از رقمی هستش که به صورت رسمی اعلام میشه. رئیس این نهاد حدودا 10 سال از زمان شکل‌گیری فردی به نام علیرضا عرافی بوده و در حال حاضر هم فردی به نام علی عباسی که هر دو این افراد به شدت آمریکا ستیز، ضد اسرائیل و ضد مبانی دنیای غرب و دنیای مدرن هستن.
آقای نجدی، چرا در فهرست تحریم‌های تروریستی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته؟ اشاره به این تروریستی چگونه است؟
بله، یکی از مهمترین، اگه نگیم در واقع اصلی ترین، که قاطعانه میشه گفت در واقع اصلی ترین کاربرد همچین نهادهایی برای جمهوری اسلامی، مشخصا جامعة المصطفی، اساسا استخدام و جذب نیرو برای سپاه پاسداران و به ویژه شاخه برونمرزی اون سپاه قدس هستش که در عملیات‌های اطلاعاتی امنیتی هم در واقع کمک میکنن به سازمان، در واقع به سپاه پاسداران. حتی نگاهی به سایت‌های امنیتی خود جمهوری اسلامی هم نشون میده که بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه نظامی متعلق به جمهوری اسلامی مثل زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان و گروه‌های موسوم به مدافعان حرم اساساً از جمله طلبه‌های کنونی و سابق همین جامعة المصطفی هستند. یکی از مهمترین گروه‌ها افغان‌ها هستند که به دلیل مشکل اقامت در ایران و نیاز اقتصادی و امکان جذب راحت‌تر به دلیل همزبانی در واقع خیلی بیشتر هستند. رقمی که اعلام شده آخرین رقم حدود 5 تا 6 هزار نفر افغان هستش که در واقع در داخل ایران و در داخل افغانستان در مؤسسات متعلق به جامعة المصطفی حضور دارند.
و آقای نجدی، نهایتاً این که این تحریم‌ها چگونه تأثیری بر جامعة المصطفی خواهد داشت؟
بله، در حال حاضر این نهاد در سراسر دنیا شاید بیش از 500 زیر مجموعه داره، موسوم در ظاهر به نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی که کار اصلیشون یافتن نیروهای تروریستی هستش. و اینها حتی در مصاحبه‌های مسئولانش هم اگه نگاه کنی به بهانه سرکشی، به بهانه برگزاری همایش، دائم در حال سفر هستن، دائم چمدوناشون بسته است و دائم در پرواز هستن. بنابراین یک تأثیر مشخص همچین تحریم های این هستش که در واقع امکان برگزاری همچین فرصت های ازشون گرفته میشه. بعد تأثیر دیگرش در واقع معرفی بین‌المللی همچین نهادهایی هستش. به هر حال الان دست کم از دیروز تا حالا این نهاد در صدر اخبار هست و دیگه تصمیم گیرنده ها و تصمیم ساز ها به ویژه در کشور اروپایی نمیتونن بگن که ما از همچین نهادی مطلع نبودیم و از کار کردش برای نظام جمهوری اسلامی مطلع نبودیم.
سپاسگزارم. با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم و درباره جامعة المصطفی میشنیدیم که مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، آن هم تحریم های تروریستی قرار گرفته. با وجود آن که توانایی ایران برای خرید واکسن کرونا آنچنان مساعد نیست، با این حال رئیس جمهوری ایران بیان که نامی از کشور خاصی ببرد، در نشست هیئت دولت روز چهارشنبه از صدور دستور خرید واکسن کرونا خبر داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران که روز چهارشنبه 19 آذر اعلام شد، تا 24 ساعت گذشته 295 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، همچنین در گزارش امروز خود از شناسایی 10223 بیمار جدید تا شبانه روز گذشته در کشور خبر داد. خانم لاری همچنین افزود:
مجموع جانباختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران روزانه درباره آمار کرونا در کشور گزارش می‌دهند، ولی صحت این آمارها با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبرو بوده است. همزمان با اخبار مربوط به آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها از ابتدای سال جدید میلادی، رئیس جمهوری ایران هم از دستور خرید واکسن تایید شده کرونا خبر داد. حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت به وزیر بهداشت دستور داده که واکسن کرونا را از یکی از کشورهای تولید کننده آن خریداری و وارد کشور کند، ولی نامی از این کشور نبرد.
دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال میکردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای ما قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی.
آقای روحانی در این حال به انتقاد شدید از دولت ترامپ پرداخت و گفت:
البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه برای اینکه دارو بخریم.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید واکسن از کنسرسیوم کوواکس دچار مشکل شده است. سازمان جهانی بهداشت مدتی پیش سازوکاری موسوم به کوواکس برای توزیع عادلانه واکسن کرونا راه انداخت که کشورهای مختلف می توانستند با عضویت در آن و پیش پرداخت بخشی از هزینه ها وارد فهرست خریداران شوند. فروش اقلام بشر دوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم های آمریکا نمی شود. از سوی دیگر به دنبال انتشار آگهی تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به نشانه‌های سوء استفاده در این تور از نیروی انتظامی خواست که با عوامل این تبلیغ برخورد کند. این تور که با شعار سفر و سلامتی منتشر شده، برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه ریزی شده و قیمت آن از 12 میلیون تومان شروع می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفیعی ضمن بیان اینکه ترکیه هنوز برای تمام شهروندانش واکسن کووید 19 را تأمین نکرده، گفت که مجوز این تور از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر نشده است. در نتیجه نیروی نظامی باید وارد عمل شود. بنابر گزارش‌ها تبلیغ تور استانبول ویژه تزریق واکسن کرونا در حالی انجام می‌شود که وزارت بهداشت ترکیه همچنان در حال رایزنی با روسیه، چین و کمپانی فایزر آمریکا برای تأمین واکسن مورد نیاز شهروندان خود است. مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کرده‌اند که تزریق این واکسن در مرحله نخست از کادر درمانی این کشور آغاز می‌شود و در مرحله بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن کووید 19 قرار دارند. تزریق این واکسن بنابر اعلام وزارت بهداشت ترکیه از اوایل سال 2021 به تدریج آغاز می‌شود و تا کنون هیچ کشوری نگفته توریست ها را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار می‌دهد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. اجازه بدید که دست جمعی با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بشیم.
با گذشت فقط 5 هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، کمیته‌های انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال به پرکارترین کمیته‌ها تبدیل شده‌اند و مرتب در حال صدور احکام انضباطی و اخلاقی هستند. اعتراض و شکایت از سوی مربیان تیم‌ها به داوری بازی‌ها از جمله بیشترین حجم پرونده‌های کمیته انضباطی را تشکیل می‌دهند. کمیته انضباطی در تازه ترین رأی خود رحمان رضایی سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان را به دلیل اعتراض به داور تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم کرده. محمد فنایی پیشکسوت داوری فوتبال روز گذشته در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی تصمیمات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را در برخی از موارد اینگونه توصیف کرده است:
ما کمیته انضباطی داریم، میبینیم که ضعیفترین تصمیمات رو در مورد کسانی که خطاکار هستن یا خدای نگه توهین میکنن یا اعتراضهای شدیدی میکنن گزارش را آور میکنه، میبینیم خیلی تصمیمات آبکیه.
فنایی همچنین در مورد وضعیت شکایت در فوتبال و چگونگی جلوگیری از آن میگوید:
ما از این اعلام ماشاءالله از این موارد زیاد داریم، شکایت‌های متعدد داریم. در اینکه یک کشوری هستیم فوتبالمون اصلا مظهر شکایته. ما اگر بد اخلاقی‌ها رو در واقع بهش امتیاز منفی بدیم این اتفاقات نمی‌افته.
وکیل باشگاه پرسپولیس ضمن تایید ثبت اعتراض این باشگاه در مورد محرومیت عیسی آل کثیر در دادگاه عالی ورزش میگوید این باشگاه در تلاش برای رفع محرومیت عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس است و تا روز 24 آذر ماه وضعیت او روشن خواهد شد. کمیته انضباطی AFC ماه پیش شادی گل عیسی آل کثیر بازیکن پرسپولیس بعد از گل زدن به تیم پاختاکور ازبکستان در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر را مصداق توهین نژادی دانست و او را 6 ماه از حضور در میادین محروم کرد. فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس با نماینده شرق این قاره روز 29 آذر در دوحه قطر انجام خواهد شد. اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی تیم فوتبال زرویای اوکراین از محرومیت سفرش به کشور پرتغال برای بازی در رقابت‌های لیگ اروپا خبر داد. صیادمنش روز گذشته با گذاشتن پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشته: چقدر پاسپورت با ارزشی داریم. برای بار دوم است که ویزای من برای بازی‌های لیگ اروپا صادر نمی‌شود. سایت خبری تابناک متعلق به محسن رضایی اما در این ارتباط نوشته: صیادمنش با مشکلی که در پاسپورتش وجود داشته نتوانسته به پرتغال سفر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، نرم نرمک مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. اگر ما هم برویم شما بمانید، چرا که میتونید بازپخش یک قسمت دیگر از برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید که کاریست از بابک غفوری‌آذر. اما عزیزان، قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم میخوام یادآوری کنم که باز هم قبل از اینکه دیگران حقوق انسانی ما رو رعایت کنن یا ازشون طلب کنیم که رعایت کنن، شاید نخست خودمون باید بیچون و چرا به حقوق انسانی دیگران عرج بنهیم و اونها رو محترم بشماریم. امروز روز جهانی حقوق بشر است. رعایت حقوق بشر از من و شما آغاز میشه. مثلا رعایت قرنطینه در صورت بیماری و مبتلا نکردن دیگران به همین سادگی. خدا نگهدار تک تک شما. 00420221122113 یادتون نره.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش اومدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. مروری بر کارنامه و فعالیت‌های پرویز پورحسینی، بازیگر شناخته شده تازه در گذشته، موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پرویز پورحسینی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، تازه ترین درگذشته حوزه فرهنگ و هنر ایران بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا است. آقای پورحسینی که روز جمعه بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دنیا رفت، 79 سال داشت و دانش آموخته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در آثار کارگردان‌های مطرح تئاتر همچون پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی ایفای نقش کرده بود. بهروز بهنژاد از بازیگران قدیمی سینما و تئاتر ایران یکی از همدوره‌های آقای پورحسینی است که از دوران تحصیل و آغاز کار او چنین به یاد می‌آورد:
من زمانی که وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم، سال دوم تأسیس دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر بود. همون همزمان با ورود به دانشکده، یعنی دوره روزایی که ما امتحانامون رو میدادیم، به هر حال به مرور با هم آشنا شدیم که دوستی من و رضا بابک هم اونجا شروع شد. و پرویز پورحسینی هم یکی از شاگردایی بود که تو اون کلاس بود. در اون کلاس ما فکر کنم دیگه همش رو بشناسیم، شما سوسن تسلیمی، سوسن فرخ‌نیا، مرضی برومند، رضا بابک، رضا قاسم، یه همه معروف ها اونجا بودن تو اون سال. یه خانم فرانسوی بود، شوهر ایرانی داشت که معلم رقص و ژیمناستیک ما بود. استاد ماردویان به ما درس سولفژ میداد، سولفژ به اصطلاح شناخت نوت ها و هنجره و بعد دیگه آقای سمندریان یادش بخیر استاد بیان ما بود. مهمتر از همه بهرام بیضایی بود. آقای کوثر هم یه مدت اومد. آقای پرویز ممنون از آلمان اومده بود، اونم تدریس بازیگری میداد. پرویز پورحسینی قبل از انقلاب آنچنان بسیار فعال بودش، ولی آنچنان پرکار نبود که بعد از انقلاب شد. تو بازیگری به هر حال بسیار عمیق رفتار میکرد تا با کاراکتر آشنا نمیشد اونو بریه، ولی من به هر حال دورا دور خبر ازش داشتم دیگه، به دلیل دوستیم با رضا بابک و اکبر زنجانپور. تنها چیزی که میتونم بگم همین، آدم بسیار خوب، بسیار منطقی و تودار.
پرویز پورحسینی در فیلم‌های چون کمال‌الملک علی حاتمی، کشتی آنجلیکای محمد بزرگنیا، باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی، روز فرشته بهروز افخمی، قاتل اهلی مسعود کیمیایی و تلسم داریوش فرهنگ بازی کرده بود. او همچنین بازیگر فیلم گنج ساخته محمد علی سجادی بود که اوایل دهه 60 ساخته شد. آقای سجادی از انتخاب و همکاری با پرویز پورحسینی چنین میگوید:
پرویز پورحسینی از این نیازی به من نیست، یک آدم بسیار خود ساخته و درخشان. من توی خاطراتی که در هنگام جستجوی برای ساختن فیلم حمید عمان میکردم، به خاطراتش اشاره کردن که مثلا زمانی که بعد تئاتر پاسارگاد رو میخواستن، گروه پاسارگاد رو که بعداً به هر صورت آیه زنیاد آیه سمندریان سکان شده دست گرفت، در آغاز خودجوش بود. مثلا یه خاطره خیلی زیبایی که همیشه برای مرجوها و دانشجوهای عزیز و جوانان میگم که پرویز پورحسینی تعریف میکنه که با پرویز و فنیزه تعریف که تصمیم داشتن یک نمایش دو نفره که مال پیرندلوس انجام بدن. اینا جای تمرین نداشتن، اینا میبینی چیکار میکنن. در اون روز میگه تصمیم میگیرن که برن تو خیابون پهلوی، اون روز که خب خلوت بود و پر درخت بود، از اینی که از اون چراغ‌ها شبا می‌رفتن تمرین می‌کردن. خب یه آدمی از اینجا شروع کرد اومد جلو و کارنامه بسیار پربار و درخشانی داره، از کار با آقای سمندریان، کار با تمام تئاتری‌های نازنین تا برسه با آقای اوانسیان. منتهی کاری که دیدم و در اوایل بعد از انقلاب بود، دو تا کار بود که نظر من رو به اون توجه من رو به اون جلب کرد. تا ارتش تئاتر بود، تئاتر فاست بود، یک اجرایی بود از او خانم زمیات جمیلی شیخی عزیز و دوستان دیگه مثل مهدی میامی و اینا که پیش کار میکردن اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگر هم یک کار دیگه نمایش بود مال آقای رضا قاسمی. خب این دوتا خیلی در ذهن من مون و موقعی که فیلم نوشته گنج رو آماده کرده بودم مثلا از او خواستم که بیاد با هم کار کنیم و بسیار زحمت کشید و بسیار چیز کرد و اون کار به اصطلاح بهانه شد. بعدها یک کار دیگر هم که تلفیلمی بود به اسم رمز، او رو هم با او کار کردم که در سال 81 بود. در اولی گنج 63 بود و دومی این بود. این دوتا کار رو من با عزیز عزیز انجام دادم.
فیلم گنج برای دوره‌ای توقیف شد و چند سال بعد با سانسورهای زیاد و تغییرات فراوان به نمایش درآمد. محمد علی سجادی از این اتفاق و تأثیرش بر کار آقای پورحسینی میگوید.
علتش خب داستانش خیلی زیاده، علت چون موضوع محور آقای پورحسینی عزیز من خیلی مفصل نمیگم، ولی هرچند بسیار دردناکه چون به هر صورت کار پرویز عزیز، علیرضا زرینده است و همه دوستان موسوی علی قلی و همه زحمات همه دوستان در اون کار مقبول باقی مونده، یعنی دیگه شنیده نشد، دیده نشد. بدارین که متاسفانه شما یادتون از سال 63 من این فیلم ساختم در شرایطی که سینما ایران هم رو 65 میزد، این فیلم سورئالیستی، کار سخت دشوار که به اصطلاح یک داستان قراردادی به جسوی گنج رو تبدیل کرده بودم یه سفری در تاریخ. کاری به خوب و بد فیلم ندارم، خوبه بد دوست داری دوست نداریم اصلا یه بحث دیگه است. و جالبه که اکثر دوستان آمار میدن از فیلم ممیزان، فیلم هیچ وقت اشاره به این فیلم و ضرب و شتمی که به صورت تو آثار من شد نکرد که اهمیتی نداره، برای اینکه ظاهرا میگن دیگه یا باید یه شلوغ بکنی یه بلوایی بکنی یا یه اتفاقی بیفته، خود نفس ماجرا اتفاقی نداره. ما همیشه این حاشیه ها رو البته من سعی میکنم خیلی بهش بها ندم، به هر صورت خیلی تیتروار بگم که متاسفانه فیلم رو توقیف کردم، گفتن که این فیلمی که شما ساختین گنج گنج انقلاب و از این تفسیری که در اون دوره خیلی میکردن با امید فارابی و دوستانی که در اون دوره بودن و سیاست گلخانی داشتن، فیلم رو دادن دست یک آقایی به که استدی داشت، دوبلور بود، آقای قنبری نامی که دوبلورای و اصل قدیمی بود. متاسفانه چیزو ایشون برداشت تن آقم کرد، مونتاژش عوض کرد، نمیدونم فرش موسیقیش عوض کرد. الان نسخه‌ای که بیرون هست هیچ ربطی به فیلمی که من ساختم نداره و 3 سال بعد در دوره به اصطلاح موشکباران دو تا فیلم که اتفاقا هر دو سرنوشت شبیه هم دیگه بود، گم شدگان و اون، چون اون رو هم بهش درجه بندی که تا اون موقع نبود یعنی داد، و وقتی از آقای بهشتی پرسیدیم چرا، گفت تو یه بار دیگه رفتی گنج رو ساخت. یعنی چیزهایی که الان امیدوارم، فکر میکنم خود آقای بهشتی و دوستانم امیدوارم در طی زمان متوجه بشن چه اشتباهی در این مورد کردن و در حقیقت هیچی دیگه نابود کردن فیلم رو. خیلی غمبار بود، خیلی غم انگیزه. ببینید کار آقای پروسهی در این کار بسیار اوج و فرود زیبایی داشت، شکار البته زندگیات علی محزون و دوستان آقای اسماعیلی، پرویز پورحسینی و همه دوستان و همه همکاران من از این قضیه مستثنا نیستم متاسفانه. این فضای این که خودی بودم ناخودی بودم و همه اینا الان به نظر میاد گفتم شب عبرس، ولی همچنان متاسفانه هر ارزش آدم ها و تواناییشون توجه کنی تا هم نظر کردیم که اون موردی میگیره که تصویر دستش میگیره چه روش رو چه عقیده ای و آیا خودش با سیاست رسمی همسو میکنه. هنوز هم همینطور،
این شماره از مجله هفتگی صحنه را با صحبت‌های خود پرویز پورحسینی به پایان میبریم که در گفتگو با موزه سینمای ایران بیان شده است.
من احساس میکردم که گم میشدم، میخواستم که خودم رو در وحله اول پیدا کنم و یه چیزهایی در من چیز بود میکشید منو به سمت اینکه من باید یه کاری بکنم که این زندگی روتین جوابم رو نمیده. تو تلس یا باشو یا توی ایستگاه این انرژی رو من مصرف میکردم، یعنی تقریبا معادل همون انرژی که تو تئاتر مصرف. ولی سالهای اخیر خیلی کم پیش اومده که واقعا اون انرژی رو که لازمه، اون چیزی که در من نهفته است، پتانسیلی که بالقوه در من نهفته است این به کار گرفته شده باشه. هنوز من اون کاری که لازمه سینما انجام ندادم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.